بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقاضامون اینه که این یکی دو جلسه رو خود دقت بیشتری داشته باشید. اگر یک کمی هم پیچیدگی داره عذرخواهی میکنیم. خب وارد بحث بسیار مهم و تاریخی تفاوت تعارض و تزاحم و جایگاه اجتماع امر و نهی در این مبحث شدیم. نظر مرحوم آخوند را نقد کردیم و نقدی نسبت به اون نقد شد. نظر مرحوم نائینی که در کلام مرحوم آقای خویی به ما لا مزید علیه تبیین شده بود نقد کردیم. بعد اشکالی از منتقا نقل کردیم و اون اشکال هم گفتیم اشکال مهمی نیست، تغییری در سرنوشت بحث نمیده. و دیروز هم یک مطلبی را در باب اکرم العالم و لا تکرم الفاسق عرض کردیم که موضوع واحده و تعارض در شکلی که محقق میشه به دلیل اینکه دو حکم متفاوت آمده در یک متعلق و موضوع، اکرام، اونم فردی که چون شخص محوره میشه، که دیروز عرض کردیم. ما اون چی که الان میخوایم طی بکنیم اینه که اون بحث دیروز را که در دفاع از نائینی و تلقی مشهور بود، اون رو میخوایم یه نقدی بکنیم و بعد بگیم حالا اون نظری که ما داریم دنبال میکنیم 4-5 مقدمه دارد و بعدم نتیجه گیری که اون میشه در واقع نظر یعنی تقریر و تبیین جدیدی است که تفاوت‌هایی با نظرهای موجود داره عرض میکنیم. اونی که دیروز عرض کردیم یه جوابی که میشه بهش داد بر مبنای جواز اجتماع امر و نهیه. ببینید بر مبنای جواز اجتماع امر و نهی ما میگیم تفاوت حیثیات، ولو حیثیاتیه که ترکیب اتحادی داره، این برای تفاوت و احکام و عدم تعارض احکام کافیه. همین که حیثیات متفاوت شد، ولو حیثیات در خارج هم ترکیب اتحادی داره، ما میگفتیم میشود احکام متفاوت اونجا جاری بشه. رو اون مبنا میگفتیم سله و لا تخصه، ولو ترکیبش اتحادی باشه ولی در این حال مانعی نداره. در اصلا در موجود واحد دو حیث متفاوت که بود میتونه دو تا حکم بیاد. این مبنای ما بود دیگه. ما برخلاف قائلین به امتناع قائل به جواز بودیم. اساس جوازم به این برمیگشت که تعدد حیثیات ولو موجب تعدد خارجی معنون هم نشود، ولی تعدد حیثیت وجود داره و همین تعدد حیثیت کافیه برای وجود دو حکم متفاوت. میشود فرض کرد دو موضوعی که جوهرن متفاوت باشن کاملا از هم جدا باشن، میشود دو عرض از هم جدا را فرض کرد، میشود دو عنوان انتزاعی جدا فرض کرد. هر یک از این جدایی ها کافی است برای اینکه حکمای متفاوت بیاد. دو امر متفاوت، اون غالی و این غالی که جوهرن الان جداست، میتونه دو تا حکم متفاوت بیاد. دو وصف عرضی در یک جا منشأ دو حکم متفاوت بشه، گفته میشود که دو عرض ترکیبشون انضمامیه. و سوم اینکه نه، دو عنوان انتزاعی که در یک موضوع واحده اونم میتواند موضوع دوتا حکم بشه. این خب عرض مهم ما در جواز اجتماع امر و نهی این بود دیگه. خب اگر این رو بگیم، اون بحث دیروز هم خیلی مهم نیست. جوابش اینه که ما اصطلاح رو خوب، چون دو اصطلاحه، من عرض بکنم ما اصطلاحمون در اینجا مثل اکرم العالم متعلق و موضوعه، میگیم اکرام متعلق، عالم موضوعه که به واسطه خورده، چون به عکسش هم گاهی اصطلاح میگن. ما حالا رو این اصطلاح میریم جلو که خود قدیم برعکس این میگفتیم، ولی دیدیم چون مرحوم نائینی و خیلی ها معتبرین اینجوری تعبیر میکنن، همیشه میگیم که اونی که هیئت امر و نهیه چیه؟ متعلق. اونی که متعلق متعلقه اونو بشه میگه موضوع. اینجا هم گفتیم علی رغم این که خب متعلق که یکیه اکرامه، ولی موضوع، موضوع با این که میگفتیم شخص و ذاته، اما در این حال ذات با یه صفته و تفاوت اون حیثیات و صفات کافیه برای اینکه از تعارض بره بیرون، از وحدت بره بیرون. ولی زود در این موضوع واحد اکرم میتونه بیاد از نظر عقلی با توجه به اینکه ما تجویزی هستیم، لا تکرم هم میتونه بیاد. یعنی این در صورتی است که مولا این دوتا رو نتوانسته، ندیده که اینها کسر و انکسار بکنن، مثل سله و لا تقسم اینجور بود، میگفتیم این فعله که سر را به سجده گذاشته، حالا یه جایش اینجوریه، اون جایی که تکیه داده به زمین، این هم غصبه هم صلاته، ولی حیث صلاتیش مطلوبه، حیث غصبیش نامطلوبه. گفتیم چون دوتا حیثه میتونه مطلوبیت و نامطلوبیت جمع بشه. جوری هم هست این دو حیث که کسر و انکسار نشده، چون گاهی کسر و انکسار میکنه یکی میره کنار، اینجور هم نشده، ولی زا هر دوش هم محفوظه. از این جهت که اون بحث دیروز رو رو مبنای ما باید بذاریم کنار، نه صرف این که اینجا حتی اگر موضوع خود شخص هم باشه، ولی شخص با این قیده، اون با قید علمه، اون شخص با قید فسقه. همین که علم و فسق اینا دوتا عنوان شد، میتواند این شخص هم بشه دوتا موضوع و اجتماع هم کرده اجتماع کرده باشه، ولی اونو احکام میتونه سر جای خودش باشه. از این جهته که اونچه که دیروز گفتیم به دفاع از ناینی اونها که در مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق چرا تعارض میشه، میگفتیم برای اینکه متعلق که اکرامه، موضوع یا متعلق متعلقم اینجا چون شخصه یکیه، پس تعارض درست میشه، چون دوتا حکم متفاوت اومده روی یک چیزی، سلب و ایجاب اومده روی یه موضوع، ولی زمیشه تعارض. میگیم نه، اینجا دوتاست، دو حیثه، علم و فسق دو حیثه، ذاتم از این حیث میشه موضوع یه چیزی، از اون حیث میشه موضوع چیزی دیگه ای، تعارض به ذات اینجا وجود نداره. حالا اجازه بدید، بله، این اشکال دیروز. بنابراین ما از این اشکال مبنایی است، ما از موضع این که میگیم تعدد حیثیات مثل تعدد اوصاف یا تعدد جواهر ذات برای تفاوت احکام کافی است و موجب تعارض نمیشه، با این مبنا ما اون بحث دیروزمون را میگیم قبول نداریم. در اون دفاعی از ناینی میگیم رو مبنای ما اکرم العالم و لا تکرم الفاسق هم با سله و لا تقسم از این جهت خیلی فرقی نداره. دقت کردید؟ از دید ما اکرم العالم و لا تکرم الفاسق با سله و لا تقسم فرقی نداره. خب حالا اون وقت سوال میشه، اون سوال مهمه که چیه؟ ارتکاز ما اینه، میگیم اون تعارضه ولی اون تزاحمه. این یه تحلیل دیگری میخواد رو این مبنای تجویز، و اون تحلیل حالا ما میخوایم ارائه بدیم. اون چه که ما عرض میکنیم الان اینایی که گفتیم تا حالا در حقیقت ما از قبل و امروز اگر بخوایم جمع بکنیم، سه تا مبنا رو تا حالا گفتیم. یک مبنا، مبنای مرحوم آخونده که میگه بدانیم که اگر بدانیم هر دو ملاک هست تزاحم، اگر میدونیم نه دو تا ملاک نیست میشه تعارض. مبنای دوم مبنای تفاوت تزاحم و تعارض بر اساس مقام جعل و مقام امتثال که ناینی، آی خویی و مشهور اونو میگن. اینم ما با این نکته اخیری که گفتیم، گفتیم رو مبنای مجوزه حداقل این مبنا درست نیست، برای اینکه دو حیث که در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق این کافیه برای اینکه سلب و ایجاب رو یکی متمرکز نشه، پس این تعارض نیست. حالا بعد خواهیم گفت که حتی رو مبنای خودشون هم اینجا این بحث اشکالی داره که بعد میگیم. این دو مبنا، یه مبنا از حضرت امام نقل کردیم که حضرت امام وارد اصلا بحث نشدن، گفتن که مبنای شهودیه. در واقع میگه که ما با یه شهود حس میکنیم که اینجا تعارضه یا تزاحمه. خب الان این مبنا، این شهود حتما باید تحلیل بشه، ببینیم به خاطر چی میگیم که اینجا تعارضه اونجا نیست، تزاحمه. حالا ما اونی که عرض میخواییم بکنیم مبنای چهارمه، در واقع یه تحلیل جدیدی است با یه بیانی که عرض میکنیم و مبنی هم هست بر همون دیدگاهی که عرض کردیم. این مبنای چهارم برای یه مقدماتی استواره که من این مقدمات را یه بخشش امروز میگم، یه بخشش فردا و بعد به نتیجه خواهیم رسید و دقت لازم هم خب دوستان خواهید داشت انشاءالله. این نظریه چهارم بر این مقدمات استواره که مقدمه اول این است که عرض شود که الان گفتیم، من این را به عنوان اشکال به اون بحث گفتم ولی به عنوان مقدمه اینجا قرار میدم و اون اینه که تعدد عناوین و حسیات برای خروج از تعارض بذات کافیه که الان توضیح دادیم، گفتیم مبنای مجوزه اینه، یا حداقل مجوزه ای از اون شکلی که ما گمان میکردیم و حدس میزدیم این بود که تعارض به نحو ورود سلب و ایجاب بر امر واحد، این تمام میشه وقتی که دو حیثیت در یه جایی پیدا بشه، دو وصف یا دو حیثیت و دو عنوان که در جایی پیدا شد دیگه اون تعارض بذات، یعنی وحدتی که بخواد سلب و ایجاب بر اون عارض بشه، اون تمام میشه. این یک مطلب و مقدمه. و اگر ما بخوایم تعارضی در این نوع موارد درست بکنیم، باید یه نوع تعارض بالعرض درست بکنیم. پس در مقدمه اول به بیان دیگه میتوانیم بگیم که ما تعارض در حقیقت دو نوع داریم، یه تعارض بذات داریم، یه تعارض بالعرض داریم. این در کلمات ناینی هم بوده، منتها ما دامنه را خود بس میدیم. تعارض بذات، مقدمه اول اینه، تعارض بذات اینه که سلب و ایجاب بیاد دقیقا روی موضوع. این تعارض بذات مثل چی؟ مثل بگیم اکرم زید لا زیدن لا تکرم زیدن، این تعارض بذاته، این همون تعارض در مقام جعله، اصلا کار به قدرت و اینام نداره، اصلا همینجوری بگه اکرم زید لا تکرم زید، این تناقضه. اکرم العالم لا تکرم العالم، اونجایی که موضوع درش هیچ تبعضی و تجزی و تعدد حیثیتی و عنوانی تاری نشده است، عارض نشده، این تعارض اول، تعارض بذات. دو، تعارض بالعرضه. تعارض بالعرض هر جایی که وحدت موضوع به طور کامل نباشه با تعارض بالعرض بشه. حالا عرض شود که این مثل همه مواردی هم که عام و خاص منوجه که دو تا عنوان با هم یه جای جمع شده، همه اینا تعارض بالعرضه رو مبنایی که ما گفتیم. اگر بخواد تعارض بشه باید بالعرض بشه. تعارض بذات در متباینه این است. بله. کم نیست. اینقدر تو روایات داریم تعارض به تباین. که لا ماشاءالله. بله، ما تعارض بذات را میگیم تعارض به نحو تباینه. و غیر تباین را چون مبنامون اون شد میگیم تعارض بذات نیست. و اگر بخوایم تعارضی اونجا پیدا بکنیم باید یک توجیه بیاریم. صرف وحدت عناوین و ترکیب اتحادی یا چیزایی اینا نمیتونه تعارض درست بکنه. اینم این مقدمه اول. پس یکفی در خروج از تعارض بذات این که به یه شکلی عنوانها تعدد پیدا بکنه و حالت مطلق یا منبعج بشه. منتها اگر مطلق بشه خب اونجا جمع به اطلاع و تقیید داره، با اون تعارض رفع میشه. ولی اگه من وجه باشه اون وقت جای بحثای بیشتری داره که باید دنبال بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. تعارض بالعرض رو باید حسابشو مشخص کنیم که آیا اینو تضاهم میگیریم یا تعارض. همینو میخوام بریم جلو که ببینیم چه کار باید بکنیم با این قسم دوم. این مقدمه اول. مقدمه دومم این است که ادله ای که روی یک عنوانی آمده است اصل در اون ادله طبق قوانین عرفی و استظهارات عرفی اطلاقه. اصالت الاطلاق در همه ادله ای که به لحاظ سندی ثابت شده و صدورش حله از لحاظ دلالی اصالت الاطلاق محکمه در همه ادله و این پایه کاره. یعنی اکرم العالم یا اکرم العلماء بر اساس اصالت الاطلاق یا اصالت العموم شمول اون مفروضه و قاعده اولیه است. سله اطلاق داره، لا تقصب اطلاق داره، اکرم العالم اطلاق داره، لا تکرم الفاسق اطلاق داره. اطلاقات رو ما همه جا بر اساس اون قاعده اولیه باید بگیریم و اطلاق تامین کننده ملاک هم هست. یعنی وقتی که دلیل میگیم اطلاق داره یعنی ملاک هم وجود داره دیگه. اطلاق که داره یعنی ملاکات هم اونجا وجود داره که ما راهی به ملاک غالبا نداریم مگر از طریق همین شمول ادله لفظیه. ولی ادله لفظیه که در شرع آمده اینا اطلاق داره و اصل دلالت اون در اطلاقش باقی است و اصل مدلول و شمول اون قاعده اولیه است. اصل این که این اکرام عالم یا این قاعده هست فی الجمله و این که شمول داره به هر عالمی، این هم دوتا اصل که طبعا اصول عقلایی است. اصل این که این عنوان موضوعیت برای حکم داره و شمول هم داره، هر جایی باشه این حکم هم وجود داره. اونی که موجب میشه که ما دست برداریم از مدلول، از اطلاق مدلول یا از خود مدلول، یکی از این دو مسئله است. یکی ادله لفظیه است، یه دلیل لفظی بیاد محدودش بکنه، مقیدات لفظیه و مثلا اینجا. یکی هم مقیدات لبیه و عقلیه، قرائن عقلی چیزی بیاد مانع بشه، بگه این ما یه قرینه‌ای داریم که این نمیتونه شمول داشته باشه، یا اینکه قرینه عقلی بیاد بگه که اصلش اصلا نمیتونیم بپذیریم. بنابراین یه قرائن عقلی میتواند بیاد بگه که شمول دلیل رو محدود بکنه، قرائن عقلی قطعی اطمینانی واضح دیگه، یا اینکه حتی قرینه عقلی بیاد اصل مدلول و دلالتم رو متزلزل بکنه. بنابراین اصل اینه که ما ادله را مدلول فی الجمله شو بپذیریم و همینطور شمول اون را بپذیریم. اونی که ما را از این بیرون میبره علاوه بر قرائن لفظیه این است که یک دلیل عقلی بیاد بگه که آقا این شمول نداره، یا بیاد عرض شود که اصل اصلا دلالتش را مخدوش بکنه. در عرض شود که اینم مقدمه دوم که این حالا واضحه مقدمات. مقدمه سوم این است که با توجه به این دو نکته‌ای که گفتیم، ما در همه مواردی که دو دلیل به نحو عامین من وجه صادر بشود، سیری که ما باید طی بکنیم با توجه به مقدمات قبلی اینه که عرض شود که سیری که ما باید طی بکنیم این است که این ناسازگاری اولیه که دیده میشه، اکرم العالم با لا تکرم الفاسق، اینا ناسازگارن، سله و تقسیم ناسازگارن. توجه کردید؟ این رفع یا انقذ الغریق و انقذاک الغریق، یا سله و طهر. رفع این مزاحمات، این ادله‌ای که حالت منوج دارن و مزاحماتی بینشون حاصل میشه، رفع این مزاحمات اگر مزاحمتی با هم داشته باشن، نداشته باشن که هر دو به اطلاق خودشون باقیاند و مشکلی نیست، اگر یه استکاکی پیدا شد، ما در برای رفع استکاک با توجه به اون اصل اطلاق و شمول و اینها در خود ادله باید حد اقلی برخورد بکنیم. این هم قاعده عقلیه، یعنی به اون حد اقلی که این استکاک برچیده میشه اکتفا بکنیم. قدم به قدم بریم جلو، ممکنه با هیچ راه میانه‌ای نشود استکاک را برداشت. اگر هیچ راه برداشتن استکاک نبود، اون وقت ما یه تعارض بلعرضی باقی میمونه. پس وقتی که استکاک بین دو دلیل پیدا شد، راه‌های حد اقلی در محدودسازی مدلول‌ها را باید طی بکنیم. تا اون جایی که راه داره، ما باید اصل این مدلول‌ها را حفظ بکنیم، یه گوشه و کنارش بزنیم که بشه اینا با هم جمع بشه. اگر به یک محظورهای عقلی گریبان ما را گرفت، اون وقت میرسیم به یک تعارض که میشه اون تعارض بلعرض. پس تعارض بلعرض وقتی پیدا میشه که ما راه‌های حل میانی که حفظ دو طرف بکنیم پیدا نکنیم. تا میشه باید این دو طرف رو حفظ کنیم. اگر واقعا یه نکته عقلی اومد در کار نگذاشت دو طرف رو حفظ بکنیم، اون میشه تعارض بلعرض که ما باید بگیم حالا دیگه چاره نداریم، اینا میذاریم کنار. تا میشه باید اینا رو حفظ بکنیم. یعنی تا میشه حکم حکم تزاحمه. ما مقدمه سوم این است که اصل در این استکاکات ادله‌ای که به نحو منوج صادر میشه از مولا اینه که این کلمه تزاحم و نشدن جمع در مقام امتثال و اینا که در آیه و روایتی نداریم. این کلمه حرف درستیه که بعضی بزرگان فرمودن، ما تو جایی که نداریم که آقا تزاحم این تو دلیل اومده باشه، تعارض حتی تو دلیل اومده باشه، بعد بگیم روایات برای تزاحم گفته این، برای تعارض گفته اون. در تزاحم شما تخییر است و ترجیحه، در تعارض مرجحات است و تساقطه، دو مسیری که دیروز عرض گفتیم. اینجور نیست که کلمه تزاحم و تعارض اومده باشه بعد بریم این کلمات رو دقت بکنیم بریم این مفهوم چیه و مفهوم چیه. اینا بریز دور، اینا که چیزی در جایی نیومده. ما باید ببینیم که ما هستیم و یک سلسله ناسازگاری که توی ادله به نحو مطلق پیدا میشه، اونجا قاعدهش رو پیدا کردیم. ناسازگاری هایی که بین ادله به نحو منوج مطلق پیدا میشه و عام و خاص است و مطلق و مقید قانونش تقیید و تخصیصه. ناسازگاری هایی پیدا میشه که اونجا با حکومت و ورود میشه حل کرد، اونم هیچ. یه ناسازگاری های ابتدایی هم هست که وقتی دقت بکنید میبینید با تخصص حل میشه، اونم هیچ. یه ناسازگاری هایی داریم که نه منوجه و اونجا هم جای اطلاق و تقیید نیست، جای حکومت و ورود نیست و اینم انواع این ناسازگاری ها ما میبینیم اینجا. ما هم میگیم ناسازگاری های منوج ناسازگاری به ذات نیست، مثل متباینه. خب همه اینا با چه کار بکنیم؟ مقدمه سوم میگه که در همه اینا اصل اینه که، مقدمه دوم میگه اصلی که این دلیل بمونه، شمولش هم بمونه، این دلیل هم بمونه، شمولش هم بمونه. چه اکرم العالم، چه سله، چه انقذ الغریق، چه سله و طاهر، همش اینجوره، همه اینا بمونه. خب وقتی که میخوایم بیایم به مقام تطبیق برسیم، مقدمه سوم میگه وقتی که دیدید یه سازگاری اگه نبود که هیچ، اگه دیدید ناملائمتی ناسازگاری وجود داره، از یک حد اقل شروع بکنید، چون قانون اصلی اینه که باید تا میشه اونو حفظش کرد. پس گوشش رو میخواید بزنید، یک گوشه حد اقل رو بزن و همینجوری برو جلو. اون حد اقلی که ما میتوانیم بزنیم، حد قانون اصلی همون قانون تزاحمه. یعنی اینه که ما بگی آه شما اینجا دوتایشون نمیتونی عمل بکنید، همین این غریق همون غریق، بگو انقذ هازا ازا لم تنقذ ذاکه، یه قید میزنی به این، اونم میگه انقضا هازا اذا لم تنقضا، که نتیجهش هم میشه تأخیر. یعنی ما عقل ما میگه که چاره، چون قدرت نداره چاره ای ندارید، که همون دلیل هم در مقام جعل هم با تغییر بکنه، چاره ای نیست که چی؟ دلیل رو یه قید بش بزنی. انقض علایاله نمیتونه بگی، چون تکلیف به ملایطاقه، پس باید بگه انقض اگر اونو انقاض نکنی، اونو همینطور انقض اگر این انقاض نکنی میشه نتیجه تأخیر. سل و تهر هم همینجوره، این میگه سل، اونم میگه تهر، ولی حالا تو وقت مزیر میگه خب دوتاشو نمیشه، ولی سل اگر اون کارو نمیکنی، تهر اگر اون کارو نمیکنی. اگر هم دیدی نه، حالا یکی ترجیح داره، خب میگه این مورد، این اطلاق داره اون نیست، تازه میگفتیم اونم ترتب، میگیم اگر اینم عمل نکردید قانون ترتب میگفت اونو بیار. چرا؟ برای اینکه در قانون ترتب میگفتیم حداقل قید رو باید بزنیم، تا اونجایی که راه داره باید از دست از دلیل بر نداریم، تکلیف مولاست، ولذا تخییر در تساوی، ترجیح اهم است اونجایی که اهم باشه. همون جایی که اهم هم هست میگه اگر اهم ما انجام ندادی، بازم میگه مهم کلن من نمیذارم کنار، میشد قانون ترتب، اشکالاتش هم رفت. اصل اینه که دلیل رو حفظ بکنیم، شمولش رو حفظ بکنیم، منتها حالا اینجا که دوتاش نمیشه، دوتا حیثیت هم نمیشه، شما حداقلی عمل بکن، تأخیر بذار، ترجیح بذار، ترتب بذار، اینا قانونای اصلی کاره. حالا عجله نکنی. پس قانون اینم مقدمه سومه، که اصل اینه که ما اینا را مقدمه دوم این بود، قانون سومم اینه که اونجایی که ناسازگاریه ما باید به حداقل اکتفا بکنیم. حداقل هم همین تأخیر و نمیدونم ترجیح و ترتب و این قوانینیه که تو تزاحم جاری میشه. این سه مقدمه را روش دقت بکنید، حالا اون بحث اصلیمون میمونه انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.